بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سلام بر شما روزداران و احیاگران شب قدر و موالیان و محبان رسول خدا صلوات الله علیه و مولای متقیان امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آله و تحیت و ثنا. در روزگار قریبی هستیم و شب قدری را با نام و یاد مولای متقیان از راه دور احیا میکنیم، ولی با قلب‌های نزدیک و پیوند عاطفی که از طریق محبت و ولایت و مودت مولای متقیان در بین ما برقرار است. در این سالهای متعددی که بنده توفیق داشتم در این شبهای قدر مطالبی رو تقدیم شما گرامیان در UBC می کردم و گرده هم بودیم حضوراً و از نزدیک همدیگر رو می‌دیدیم و چهره به چهره با هم تبادل نظر می‌کردیم و شب زنده‌داری می‌کردیم. همیشه در این سال‌ها که نزدیک به 30 سال هست، در شب‌های قدر یک مطلب، یک تم اصلی عرایز من داشته. الان اخیراً شاید در بحث‌های گوناگون من هم این شب‌هایی که در هنگام افطار خدمتتون هستیم و در سحرها هم خدمتتون هستیم، کم و بیش یک تم و یک موضوع اصلی محور بحث هست و آن حقیقت و مجازه. این بحث حقیقت و مجاز که گمان من امروز ما مبتلا بهش هستیم، نه اینکه امروز، بلکه شاید از آدم علیه السلام این مشکل بوده که بشر به خاطر جنبه بدنی و مادیش در یه زندان تنگی گرفتاره، اون زندان بدنه. و در این زندان بدن اون چرا که محسوستر و ملموستر هست و به منافع و لذتهای او نزدیکتر هست، اون رو اصیلتر میپنداره و گرفتار اونها میشه و در حجاب اونها قرار میگیره. حجاب فرهنگ بعد از اون میاد، آداب و رسوم، مناسک، ریچوال ها، آیین و شعائر بعد از اونها میاد و اینا خودشون به مرور زمان گاهی اصالت پیدا میکنن و یه حالت فتیشیزم و یا بت شدن به خودشون میگیرن و بر انسان حاکمیت پیدا میکنن. و من سعی کردم اونجایی که به ذوقم نشسته، به دلم نشسته، انسان رو محور قرار بدم که خلیفت الله هست و ولی خداست، سعی کردم که راهی باز کنم حداقل در از حیث نظری و تحلیلی برای بازگردوندن انسان به میانه میدان و اصل قرار دادن او، بدون اون که بخواهم از اهمیت شعائر و آیین و مناسک بکاهم. بارها عرض کردم یک جمله داره شیخ ابن عربی که خیلی عمیقه و نشانگر درک بالا و والای اوست. اون میگوید که هر کس مغز را شناخت و مغز در نزد او عظیم بود، قش و پوسته هم در نزد او عظیم خواهد بود. یعنی چه؟ برای چی؟ برای اینکه لب، الان فرض کنید که شما یه مغزی دارید، همین مغزی که در سرتون هست یا در جمجمه سرمون هست، این اگر کسی برای این مغز و اهمیت اون ارزش قائل باشه، آن وقت قدر سلامتی جمجمه و اینکه آسیب نپذیره جمجمه و شکافی بهش وارد نشه، ترکی وارد نشه، خللی درش ایجاد نشه رو میفهمه. حالا همه مغزها هم همینطورن، لبها همینطورن. لب به یک چیز برای اینکه محفوظ بمونه در طول تاریخ و دست به دست بگرده و به نسل‌ها برسه تا اون کسانی که اهلش هستن از پوسته بیرون برن، به مغز برسن و برکات مغز رو بهره ور بشن، این اهمیت قشر رو میرسونه، پوسته رو میرسونه. بنابراین در این بحث حقیقت و مجاز به هیچ وجه بنده نفی پوسته و قشر نمیخوام بکنم، و دوستانم که نزدیک میشناسن دیدن گاهی که من در حد یک قشریگری، یک انسان قشری قشریگرم گاهی اوقات، و به همه ریز و جزئیات مناسک آیین‌ها باور دارم، اما به شرطی که جنبه زنجیر و جنبه حبس و زندان پیدا نکنن برای انسان. خدای تعالی می فهمد و ذالک و من یعظم حرمات الله و خیر له عند ربه. و در همون سوره مبارکه حج که این آیه 30 رو داشتن، باز می فهمد و ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. گرچه این آیات، این آیه دوم، آیه 32 با آیه که اول خوندیم و من یعظم حرمات الله فهو خیر له، این آیه 30 هست، ولی از نظر ترتیب و مقایسه این خیر له رو شیخ ابن عربی خیر بهتر میداند از تعظیم شعائر. دو تا تعظیم و بزرگ داشت اینجا یاد شده در سوره مبارکه حج، تعظیم و بزرگ داشت حرمت ها و تعظیم و بزرگ داشت شعائر، که به اینها خواهم رسید که گفت که فرق این دوتا چیست. اما قبل از اون این عرض کنم که این سلسله بحث های این دو سه شب را تحت عنوان حق قدر و قدر حق. حق قدر چیه؟ قدر حق چیه؟ تا کنون در جلسات مختلفی که بنده خدمت دوستان داشتم، قدر را به معنای اندازه و تعین گرفتیم و اندازه. قدر در لغت سه معنا داره. یه معناش همون اندازه است. قدر، قدر، اندازه است. و این شبهای قدر رو که ما آیینش رو برپا می داریم، باید ببینیم شب قدر که این مقدار عظیم در موردش تاکید شده چیست، حقیقتش چیست، مجازش چیست. و خب قدر به چه معنایه؟ قدر سه تا معنا داره. یه معناش همین اندازه است، مقداره. یه معنای دیگرش همون قدرته، قدرتمندی، توانایی است. و معنای دیگرش ارزشه، بهاست، ارزش. و مثلا خدای تعالی می‌فرماید ما قدر الله حق قدره، ارزش ننهادن، ارج ننهادن خدا را چنان که حق ارج نهادن اوست. یا و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، قدر نگذاشتن و ارج ننهادن الله را آنچنان که حق قدر گذاشتن اوست، هنگامی که گفتن خدا یا الله چیزی را بر بشری نازل نکرده. به این آیات باز خواهیم گشت انشاءالله در جلسات بعد، اما در اینجا فقط خواستم جهت نمونه استشهاد کنم به این آیات کریمه که قدر به معنای اجر نهادن به کار رفته. و حضرت امیر علیه السلام هم از ایشون نقل شد که فرمود ما هلکم رو اون عرف قدره، هلاک نشد انسانی که شناخت قدر خود را. اینجا میتونه قدر خود یعنی ارزش خود را، انسانی که ارزش خود را شناخت هلاک نشد. خب پس عرض کردم جلسات گذشته، ماه مبارک های رمضان گذشته عمدتاً روی معنای مقدار و اندازه بحث من میگشت، گرچه تم اصلیش همون حقیقت و مجاز بود و به جای خود، ولی بیشتر به اون میپرداخته. امشب و این ماه مبارک رمضان به معنای قدر و ارج و ارزش و بها بحث میکنیم از لیلة القدر و شب قدر. پس این یه درآمدی خواستم خدمتون در این زمینه عرض کنم، آنگاه بحث رو ببرم در مورد اینکه این قدر حقیقی چیست، ارزش چه چیزی حقیقتا ارزش داره. این که عرض کردم که تلاش من این بوده که در این بحث ها از پوسته به اندازه پوسته اهمیت بدیم. پوسته وقتی ارزش داره، قدر داره، منزلت داره که لب و مغزش و روح و جانش ارزشمند باشه. شما دیدید گاهی اوقات گردو رو که میشکنید، گردو پوسته خیلی یا شل و قشر خیلی محکمی داره، صندوقچه بسیار محکمی است، میشکنید توش یه مغز تر و تازه هست، یا هر به اصطلاح حسه ای رو میشکنید قشرش رو برمیدارید توش یه مغز تر و تازه هست. گاهی بالعکس پوسته خیلی محکم و سالید و سخت هست، به زحمت میشکنید، بعد از اینکه این پوسته رو میشکنید توش یه مغز پوسیده کپکه، هیچ اصلا مغزی نیست، کپک کپک زده، کرم خوردهش از بین رفته. این رو برای این مثال زدم که اگر خدای ناکرده پوسته ما رو بشکنن، این آیین ما رو پوستشو بردارن، قشرشو بکنن، مناسک و عبادات ما رو بشکنن و از پوسته بخوان برن بیرون، و بعد که این پوسته سفت و سخت رو شکستن با این همه هزینه ها، با این همه بهایی که پرداخت میشه برای این پوسته، حفظ پوسته، و الان شاید نمیدونم بگم میلیارد ها تومن، چقدر اصلا نمیدونم، دلار خرج میشه برای اینکه آداب و مناسک، حالا یا مذهبی یا غیر مذهبی، این اختصاص به مذهب نداره، آداب و رسوم ملی هم همینطوره، آداب و رسوم فرهنگی هم همینطوره، کارنوال های فرهنگی هم همینطوره و روزهای ملی هم جشن میگیرن همینطوره. ببینید میلیاردها دلار خرج میشه برای یک فستیوالی، برای یک کارنوالی، برای یک مراسمی، بعد آخرش چی گرفتیم؟ آخر برای چی بود؟ چه چیزی قرار بود تو این مراسم، تو این کارنوال، تو این فستیوال به دست آورده شه، منتقل شه به نسل ها و حفظ بشه برای آیندگان؟ چه چیزی؟ هیچ، پوچ، توهیه توهیست، هیچ چیزی نیست. بنابراین این قشرها و این شعائر ارزشی ندارن و که انسانها را به بند اونها بکشیم. تازه اونا که خوبن هم ارزش ندارن که انسان به بند اونها کشیده شه و در اسارت اونها درآد، اونها باید در خدمت انسان باشن این قشرها. پس با این دیدگاه و این نظر ما بنا داریم که در بزرگ داشته امیر مؤمنان مولای متقیان علی ابن ابی طالب علیه السلام در بزرگ داشته این امام اولین آخری، این اسوه انسانیت و عبودیت، قدر او را به یک زبانی که حالا خودمون هر کسی هم از زاویه دید خودش ما را چه رسد که بخواییم قدر او را بشناسیم، فقط همین که عزیز بیاریم از شناخت او و بفهمیم که فراتر از فهم ماست، این خودش یک موفقیته و یک گام به چلوس. حالا عرض میکنم چرا اینو انشاءالله در ادامه بحث امشب یا شبهای آینده خواهم گفت. پس در این شب ضربت خوردن مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام میخواییم قدر را یه پدیده یه انسانی معرفی کنیم و قدر انسانیت رو در قدر علی و رسول اکرم صلوات الله علیه بشناسیم، حتی به صورت سلبی و عجز هم که بوده باشه، و با شناخت قدر اونها قدر خودمون را بشناسیم که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود ما هلک امرؤن عرف قدره، هلاک نشد کسی که قدر خودش را شناخت. پس هر کسی که قدر خودش را نشناخت هلاک شد. قدر ما چجوری معلوم میشه؟ قدر ما با پیشوایان، امامان، بزرگان و اسوه ها و برگزیده ها یه ما معلوم میشه، چون ما از همونیم، ما از یه جنسیم، گرچه سخت دور افتاده ایم ولی از یک سرشت و جنسیم که سرشت و جنس انسانیت باشه. خب با این تفاصیل و این مطالبی که عرض شد به آیه کریمه 32 سوره مبارکه حج توجه میکنیم. ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وان این چنین است که هر کس تعظیم کند، بزرگ بدارد شعائر الله را، پس نه هر شعائری، نه هر مراسمی را، اگر مراسمی، شعائری، آیینی، مناسکی به الله نسبت داشت باش انسان اون رو تعظیم کرد، بزرگ داشت، و اینها من تقوى القلوب، به درستی که هم از تقوای قلب هاست. حالا تقوای قلب چیه؟ یه توضیح خواهم داد. اما شعائر چیه؟ شعار یعنی علامت، شعائر یعنی علامت ها، نشانه ها، دلائل، ساین ها و علامت هایی که دلالت دارن بر چیزی دیگر. پس شعائر الله اونجور که شیخ ابن عربی فرموده نشانه ها و علامت هایی هستن که دلالت دارن بر خدا و اینکه خدا چه چیزی را اراده ایجاد کرده و از خلق اونها، آفرینش اونها چه چیزی اراده فرموده است. چون جهان آفرینش یه سلسله وابستگی هایی دارن، هر چیزی برای یه چیز دیگری و چیز دیگری دلالت میکنه. خب اون کسی که تعظیم میکنه، بزرگ میداره شعائر الله را، شعائر خدا را، اون کس چگونه تعظیم میکنه؟ در حقیقت خدا را بزرگ می‌داره و می‌گوید الله اکبر، خدا بزرگتر است از این نشانه ها. هر چیزی که ببینه یه خدایی که اینها را آفریده و ما را امر به تعظیم آنها کرده خودش بزرگتر از اینهاست. این به نحو تفصیله. بعد از تقوای قلوب هست رو خدمتتون عرض کنه. تقوا رو چندین بار عرض شده که در برابر فجوره، فجور پرده دریه، فجر میگم فجر یعنی هنگامی که پرده شب دریده میشه و از این شکافی که ایجاد میشه نور خورشید تابیده میشه. پس فاجر یعنی کسی که حدود رو میدره و توقف نمیکنه در جایی. در برابر فاجر متقی است. متقی کسی است که توقف میکنه نزد حدود. پس کسی که تعظیم میکنه شعائر الله رو، نشانه هایی که دلالت دارن بر الله رو تعظیم میکنه، به خاطر آن است که تقوای قلبی داره، قلبش متقی است. و قلب متقی یعنی چه؟ یعنی قلبی که در نزد حدود میایسته. یه معنای قدر همین حدوده، هر چیزی یک اندازه‌ای داره، یه قدری داره، یه قدری داره، حد خاصی داره. حد خاص میشه قدر. خدای متعال هر چیز را با یه حد خاصی قرار داده. مثلا فرض کنید که برای انسان یه حد خاصی قرار داده از کمالات که با اون کمالات مثلا نسبت به حیوانات فرق میکنه، با جمادات فرق میکنه. هر موجودی قدری داره. ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی نیست مگر آنکه نزد ماست گنجینه های آن و نازل نمی کنیم آن را مگر با قدری معلوم، یعنی با اندازه معلوم. گنجینه های اصلیش تا بسه به گنجینه اصلی که مادر همه گنجینه هاست، اندازه هاشون فرق میکنه. در هر گنجینه ای که میاد تا برسه به عالم ایجاد و خلقت که یک اندازه و قدر مشخصی دارا بشه، با بالاخره با یه اندازه مشخصی، قدر مشخصی نازل میشه. متقی نزد این اندازه ها و حدود و حد و مرز ها میسته، در گذشتن این حد و مرز ها را انجام نمیده مگر به اذن الله، مگر اینکه خدا به او اجازه داده باشه از یه حدی عبور کنه و بگذره و تغییری رو باعث بشه. خب پس تقوای قلبی یعنی انسان با اینکه قلبش متحول میشه، گوناگون میشه. مثلا حالا یه مثالی خدمتتون بزنم. مثلا پدر و مادر یه حرمتی دارن، خدا یه حرمتی بر اونا تعیین کرده، گفته به اونا اوف هم نگید. بعد این حد الهی است برای کسی که پدر و مادره، والده. بعد انسان ولی خب فرزند قلبش متحول میشه، گوناگونه. یه موقع خشمگینه، یه موقع منبسط حالش، یه موقع اندوهگینه، حالت قبض داره. تا همه این احوال دگرگونی های احوال مودی بودنش، حالی به حالی شدنش، حد پدر و مادر رو رعایت میکنه و زبان به توهین نمیگشایه. این نشانه یه تقوای قلبه، یعنی در عین تلوین و دگرگونی و متحول شدن رعایت میکنم یک حدی رو، یک اصلی رو، از اون عبور نمیکنم و محترم میدارم اون حد الهی رو. مثلا فرض کنید الان ما الان در این زمانه کووید 19 و شیوع ویروس کرونا جدید، خب میتونستیم بگیم که خب حالا امکان برگزاری مراسم شب قدر و احیای شب قدر به نحو جمعی نداریم، هر کسی خودش برگزار کنه. اگر فرض کنیم که احیای شب قدر به نحو جمعی و جماعتی یک اصل الهی است و چیزی است که خدای متعال دوست داره ببینه، اگه فرض کنیم والله اعلم، حالا بنابر فرض، اگر اینو فرض کنیم میگیم شرایط متحول شده، امکان گرد همایی نداریم، ببینیم آیا راهی هست برای اینکه در این شرایط متحول و متفاوت باز پاس بداریم حرمت این آیین الهی رو و حفظ کنیم این آیین الهی رو یا نه. وقتی که میتونیم این کار رو انجام بدیم با یه مقدار حالا فداکاری زحمت، دوستان مختلف گرد هم میان زحمت میکشن، شما میایید آنلاین که ویورامون زیاد باشد و یه دلگرمی داشته باشیم که بعد برای خودمون حرف نزدیم، برای خودمون دعا نخوندیم، اینا این تقوای قلبه است، از تقوای قلوبه برای حفظ آیین و شعائر الهی است. و این رو خدای متعال ستود و ذالکه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. این بشارت داد، گفت اگر این گونه خودتون رو یافتی تقوای قلب دارید، متقی هستید، در تقلبات روزگار، در دگرگونی های روزگار، در انقلاب های روزگار و حالا فتنه های زمانه. خیلی هم میبینید که میگن ما نماز نمیخونیم چون مثلا فرض کنید که اینجوری شده اونجوری شده، آخون اینجوری کرده، نمیدونم ملا اونجوری کرده، چون نمیدونم ما بعضمون خوب نیست نماز میخونیم، بعضمون خوبیم که نماز نمیخونه، وضعش خوبه، رشته خوب قبول شده، دانشگاه رفته، این ور رفته، اون ور رفته، از این حرفا. این نشون میده که ما کسی که این حرف رو میزنه مودش که عوض شه، تعظیمشم، بزرگداشتشم، رعایت و حفظ شعائر الهی هم فرق میکنه در نزد او. پس تقوای قلبی نداره، یعنی در تقلبات روزگار متقی باقی نمیمونه، اما خوشا به حال اونها که در تقلبات روزگار و زمانه و دهر پیوندشون رو با یار نمیکسلن، قطع پیوند نمیکنن و فراموش نمیکنن لطفهای الهی و عظمت خدا و عزت خدا را که الله اکبر، خدا بزرگتر است از این دگرگونی های روزگار. در این زمانه پر آشوب و فتنه خدا خداست، اصلا فتنه را هم خدا ایجاد کرده، حالا به حکمتی که داره، به دلایلی که بوده. این یه بخش. بخش دیگر فرمود و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه، اما کسی که حرمتهای خدا را تعظیم کند، بزرگ بدارد، آن بهتر است برای او نزد پروردگارش. این یعنی چی؟ اونجا شعائر بود، اینجا حرمات است، جمع حرمت، حرمتها. حرمت یعنی یه چیزی محترم بودن، سیکرت بودن، مقدس بودن. خب شعائر هم مقدس بودن، اما تقدس شعائر ذاتیشون نبود، به خاطر اینکه علامت چیز دیگری بودن، نشانه چیز دیگری بودن. مثلا فرض کنید که شما لباس بچه‌تون رو دوست دارید، خدا رحمت کنه همه در گذشتگان شما رو، من در این شب قدر اولا برای همه شما که گرده هم آمده اید، برای بزرگ داشته این شب، هم از حیث بخشی از شعائر بودنش و هم از حیث اون که حرمتی هست، حالا عرض میکنم قصد حرمتش رو، حرمتی هست و حرمتی است، خدا برای شما برکاتی رو انشاءالله قرار بده به حق صاحب این شب و فرق خونالود مولای متقیان به دست ستمکاران و پرددران و فاجران و اشقیا. یک مطلب شخصی خدمت عرض میکنم از مادر بزرگ پدری که طی یک حادثه ناگواری که در زمان کودکی بودیم، حالا شاید مثلا 7-8 سال داشتیم و برادر کوچکتر من حالا یه حادثه براش پیش اومد و به بیمارستان برده شد و لباساش از بیمارستان آوردیم خونه و مادر بزرگ پدریم که تقریبا مثل یعقوب علیه السلام نابینام بود، نابینا نبود، نه اینکه به طور کامل نابینا بود، ولی یه عمر خیلی طولانی کرده بود و پیرزنی بود و چشماش خوب نمیدید و اینها. بعد گفت سراغ برادرم گرفت، گفتم بیمارستانه و لباساش توی پاکتی بود، گفتم این لباساش گفت بده به من و همجور که نشسته بود و راه نمیتونست بره لباسار گرفت و من دادم و رفتم کنار، دیدم صدا گریه میاد از تو اتاقش، برگشتم دیدم که این لباسا رو مثل یعقوب که لباسا یوسف رو به چشمانش گذاشته بود فردش به چشماش میمالد و گریه میکنه. و یه چیزیست که نقش بسته در خاطره من و در تصور من به محو نمیشه و عشق بدون قید و شرط و محبت بدون قید و شرط رو از این پیرزن دیدم. حالا به هر حال این بزرگداشتی که او میکرد از اون لباس بزرگداشت نشانه بود، نشانه نوش بود، چون نشانه نوش بود و نوش رو دوست داشت این لباس رو بزرگ میداشت، بر چشماش میمالید و گریه میکرد. اما پس اصالتاً این لباس حرمتی نداره، حرمتش از چیز دیگری است که خودش حرمت داره، از محبوب اون شخصه. پس شعائر حرمتشون ذاتیشون نیست، حرمتشون عرضی است به واسطه یه چیز دیگری است که من امشب خواستم از مادر بزرگم یاد کرده باشم که همه شما هم گذشتگانتون رو یاد کنید. در حدیثی ظاهرن که فرمود هر کسی برای والدینش دعا بکنه رزق و روزیش رو خدا فراوان قرار میده. اینجوری حدیث، هنگامی که بنده ترک کند دعای برای والدینش را قطع میشود از او رزق در دنیا. هر کس که ترک کنه یاد والدینش، حالا بیواسطه با واسطه پدر و مادر نزدیکشون یا پدر و مادر بزرگها همطوری آبا و امهات، هر کسی که ترک کند، بنده‌ای که ترک کند دعای برای پدر و مادرش را، روزی او در دنیا قطع می شود. حالا روزی فقط مادیش هم نه، روزی های معنویش هم قطع می شه. این من یاد کردم از مادر بزرگم تا شما هم یاد کنید، هست والدین و مادر بزرگاتون و پدر و مادر را همه به خدا عزیز جزیل و خیر و برکت فراوان عطا کنه در دنیا و آخرت. عرض کنم خدمتتون که پس برمیگردیم به بحث که حرمات اونهایی هستن که بل اصاله و ذاتن محترم هستن، نه به واسطه چیز دیگری. پس فرمود کسی که تعظیم کند حرمات الله را اون بهتر است نزد پروردگارش برای. حالا در اینجا مثال ما میخواییم بزنیم چی؟ شب قدر، قرآن به سر گرفته هم، نماز، روزه، اینا همه شعائر الله هستن و بزرگداشت آنها از تقوای قلوبه، به ویژه وقتی که روزگار دگرگون شده، زمانه همراه نیست، علارغم پیری و فرتوتی و عوض شدن شرایط و حال انسان به هر شکلی هست، مثل بزرگداشت امام حسین علیه السلام که من پیر مردها، پیر زنهایی که به طور عادی از در خونهشون بیرون نمیرند در این شبهای ماه محرم میبینم که تا اونجا که امکان داره براشون سعی میکنن حضور داشته باشن در جلسات حضرت عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام. اینا علی رغم عوض شدن امکانات، توان مندی یا ناتوانیشون و روزگار کرونا یا غیر کروناییشون تقوا دارن و شعائر رو محترم می‌دارن. از اون مهمتر اون کسی را که این شعائر به اونها برمیگرده او رو محترم‌تر می‌دارن و او رو به ذات دوست دارن، به اصاله دوست دارن. در این بحث ما این هست که از شب قدر مهمتر خود قدره و اون علی ابن ابی طالب علیه السلامه و پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و دیگر ائمه اطهار علیه السلام و به نسب اولیای دیگر. من اینجا ها چون به تقریبا به آخر زمانمون داریم نزدیک میشیم و انشاءالله به مراسم قرآن سر گرفتن رسیم، وقت رو زیاد نگیرم. ابن ملجم از کسانی بود که نوشتن که وقت حضرت علی علیه السلام بعد از عثمان باهش بیعت شد با حضرت علی علیه السلام در مدینه، پیغامی فرستاده شد به یمن که یمنی ها امام علی ابن ابی طالب بیعت شده باهش، شما هم بیعت کنید. و حضرت گفته بود که چند تا از برگزیدگان بفرستید. والی یمن که از طرف عثمان بود و حضرت علی علیه السلام او رو ابقا کرده بود، مردم یمن رو جمع کرد و خلاصه گفت چند نفر رو بفرستیم برای اینکه با علی از طرف ما بیعت کنن. نوشتن که اونها ابتدا ظاهرا 100 نفر رو برگزیدن، انتخاب کردن برای این امر. و این رو علامه مجلسی هم در بهار گفته در یکی از کتاب ها قدیمی دیدم. بعد از میان اونها بعد این رو گفتن که یه تعداد کمتری بشن، 75 تا. از 75 تا باز یه تعداد کمتری، ظاهرن من تعداد همه خاطرم نیست، 35 تا چیزی شبیه به این رو انتخاب کردن. و بعد از اون تعداد 10 نفر رو انتخاب کردن. یکی از اون 10 نفر این ابن ملجم مرادی است که قاتل حضرت علی علیه السلام بود. بله اینجور هست، ابتدا 100 تا انتخاب کردن، از 100 تا 70 تا و از 70 تا 30 تا، انگاه از 30 تا 10 نفر رو انتخاب کردن که از اون 10 نفر عبدالرحمن ابن ملجم مرادی بود لعنت الله علیه، که اینها آمدن نزد حضرت علی علیه السلام برای بیعت کردن و بیعت کردن. ابن ملجم سخنگوی اون گروه بود، گفت السلام علیک ایها الامام العادل و البدر التمام و لیث الهمام و البطل الزرقام و الفارس القمقام من فضل الله علی سایر الانام فضل الله علیک و علی آلک الکرام اشهد انک امیر المؤمنین صدقا و حقا و انک وصی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الخلیفه من بعده و وارث علمه. خب اینا همه ستایش که حضرت علی رو بیعت کرد و به این تعابیر، حالا من ترجمه نکردم اینها رو به خاطر ضیق وقت. خب این ابن ملجم این چنین بود، تعظیم شعائر شاید میکرد، خارجی ها خوارج شاید بعدن جدید آمدن تعظیم شعائر میکردن اما تعظیم حرمات نمیکردن، شاید به حقیقت اصلا تعظیم شعائر هم نمیکردن، چرا که کسی که تعظیم شعائر کند تعظیم حرمات هم میکنه، چون میدونه اینها احترامشون از اون اصله. پس اینها حتی در هنگام تعظیم شعائر هم حقیقتا تعظیم شعائر نمیکنن، مثل بعضی از این به اصطلاح روشن فکران دینی است که ما الان میشناسیم چون باهاشون سر کار داریم. اینها برای بعضی از شعائر بیشتر حرمت قائلن تا خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و به نظر بنده اینها برای شعائر هم حرمتی قائل نیستن. دلیلشو انشاءالله بعدا در جلسه بعد خواهم گفت، ولی فقط یه مثال میزنم که اینها مثلا میان میگن که رسول الله صلوات الله علیه گفته بودن، صحابه میگفتن یا رسول الله این قول خداست که شما میگید یا حرف خودته؟ اگر قول خدا سمعا و طاعتا، اگر حرف خودته ما قبول نداریم، از کجا معلوم؟ این آقایون متوجه نیستن که کسی که رسول خداست، همینقدر که شرافت رسول خدا بودن رو داره، از هزار هزار عقلهای عادی هرچه وقتی به عقل خودش هم حرف میزنه، از روی نظر خودش هم میگه برتره، همینجوری که خدا تو خیابون راه نیفتاده دسته که بگه بیا به رسول من بشو. بالاخره همون رسالت یک لیاقت، یک شرف، یک بزرگی میخواسته. فرضم بکنیم که فرضش هم درست نیست، باز در همون حد بشری، همین بشریت او به بقیه سره که نمیشه که شما، پس معلومش که اینا رسالت هم تعظیم نمی کنن. اون که بگه ما تعظیم رسالت میکنیم، اینا متوجه نیستن که شعائر رو هم تعظیم نمی کنن. اینا انشاءالله من جلسه آینده بیشتر یه خورده در این باب حرمت و تعظیم حرمات عرض خواهم کرد. امشب در پایان عرایزم برای اینکه این شب پر برکت باشه و خیر در این شب عذاب، یک قصه رو که شما شنیدید ولی قصه است یا نیست اصلا اهمیتی نداره. روزه برای منظور نیست که انسان تاریخ نگاری بکنه، برای یک منظور دیگری است. و در جلسه نیمه شبان عرض کردم که کاری شاعر نسبت به گل و ستودن زیبایی گل و شعر گفتن در باره گل قرار نیست که مثل کار یه باتنیست و گیاه شناس باشه، و تراژدی نویس قرار نیست که مثل کار یک تاریخ نگار باشه. در هر صورت در اون بود مرثیه گفتن که حضرت علی علیه السلام در چنین شبی مدام به آسمان نگاه میکرد و میگفت خدایا مرگ رو بر من مبارک قرار بده و لقای خدا را بر من مبارک قرار بده. و بعد خاص کمربندش رو بست، شالش رو، شال کمرش رو بست محکم و خاص از خانه بره بیرون. گفتن که چند مرغابی بود که برای امام حسین کسی هدیه آورد بود. این مرغابی ها در صحن حیات، در حیات منزل ام کلثوم بودن و این مرغابی ها آمدن جلوی او ایستادن و دامن عربی او را با منقارهاشون می کشیدن و نمی گذاشتن بیرون بره حضرت. و حضرت رو به دخترش ام کلثوم کرد، گفت که اینها اسیر شما هستن، در اینجاها حبسن، اینها را بعد از من رها کنید، آزاد بگذارید، در زمین خدا بچرن و اگر رزق و روزی نداشتن، چیزی نبود، با آنها آب و دانه بدید و رهاشون بگذارید، نگذارید در این محیط کوچک و حبس گرفتار شد. ما خدمت امیر مؤمنان علیه السلام، بلکه شاید خدمت همه اولیای او، فرزند او، مهدی این امت علیه السلام عرض میکنیم که ما هم مثل مرغابی ها امروز دست به دامن شما شدیم. ما را از زندانی که درش هستیم نجات دید، اتقای از آتش قرار بدید، نجات یافتگان از بلا و مصیبت قرار بدید. اگر علی چنین کریم بود و کرم داشت که ابراز محبت چند مرغابی را بی جواب نگذاشت، در حق اونها وصیت کرد، از او میخواهیم در حق ما وصیت کند، از امام زمان علیه السلام میخواهیم سفارش ما را، همه عباد خدا را، ولی بخصوصا ما که دست به دامان علی زدیم امشب، دست به دامان او شدیم امشب با دستهای ناتوان خود و عاجز خودمون، دامن او را گرفتیم و میکشیم، دامن از دست ما بیرون نکشه تا سفارش ما را به مهدی خودش، به فرزند خودش نکرده، سفارش کنه در این ایام پربلا ما را مسون و محفوظ بداره و عافیت ببخشه به ما در دین و دنیای ما، در بدن و روح ما، در قلب و نفس ما و در اولاد و ذریه ما، برای ما عافیت و خیر و برکت قرار بده که دست به دامان شما شدیم امشب، از مرغابیان محبوس کمتر نیستیم انشاءالله نزد شما و به حرمت همون مرغابی ها ما را هم آزاد شدگان قرار دید و تحت حمایت خودتون مسون نگه داشته شدگان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.